بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عرض شد یکی از موضوعاتی که تو معارف دین در قرآن و روایات اهل بیت خیلی روش تأکید شده، مسئله عاقبت به خیری هست که انسان بتونه دین خودش رو تا آخر حفظ بکنه، تو بحران‌ها، تو حوادث و امتحانات سنگین زندگی لغزش نداشته باشه. این یکی از موضوعات بسیار مهمی است که تو مسائل شخصی که مربوط به خود آدم هست، بالاترین دعا و بهترین دعا این هست که آدم این رو از خدا بخواد و زمینه ها و عواملش رو فراهم بکنه. به هر حال فقط این نیست که آدم یه ذکر بگه، یه دعا بخونه، آقا به خیر بشه. فقط ذکر و دعا نیست، باید زمینه هاش تو زندگیش فراهم بشه. یکی از عواملی که باعث میشه انسان تکیهش همیشه به خدا باشه، امیدش همیشه به خدا باشه، تو بحران‌ها کم نیاره، آخر خط و بن‌بست تو زندگیش نباشه، امیدش رو هیچ مقدس نده، و تو روایات ما ذکر شده مسئله حسن ظن به خدا هستش. این که انسان نگاهش نگاه مثبت باشه به خداوند متعال و مدیریت خدا تو عالم. حسن ظن بالله تعبیر روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست. حسن ظن بالله راحت القلب و سلامت الدین. کسی که حسن ظن به خدا داره، این آرامش داره، تو سختی ها و امتحانات مضطرب نمیشه، پریشان نمیشه، راحت القلب و سلامت الدین، دینش سالم میمونه، میتونه دینش رو حفظ بکنه. نقطه مقابلش سوء ظن به خداست که حالا بعدن خدمت رو عرض خواهم کرد که بیچاره میکنه آدم رو. این که انسان نگاهش به خدا مثبت باشه، خدا پشت من هست، خدا هوامو داره، خدا منو رها نمیکنه، اگر به مو هم برسه تو زندگیم قطع نمیشه. این حسن ظن به خدا اساسش بر این هستش که آدم دست مهربان خدا رو پشت صحنه عالم ببینه. اساس این که انسان حسن ظن به خدا پیدا بکنه مبتنی بر این هستش که آدم باور داشته باشه که این ملک خدا داره، که با دست مهربانی داره عالم رو مدیریت میکنه. خداوند متعال بسم الله الرحمن الرحیم رو فقط اول سوره های قرآن نیاورد، اصلا آفرینش با اسم رحمت خدا شروع شد. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، با اسم رحمت خداوند متعال عالم رو خلق کرد. پروردگار عالم با رحمتش عالم رو اداره میکنه و صفت اصلی او همین صفت رحمتش. شما ببینید ماها هر کمالی که داریم، این کمالاتی که داریم، اگر میتونیم قدرت داریم بلند شیم حرکت بکنیم، اگر میتونیم ببینیم، اگر میتونیم بشنویم، اگر عزتی داریم، اگر میتونیم کاری انجام بدیم، هر کمالی، هر موجودی تو این عالم داره مال خودش نیست. هر کمالی، هر موجودی تو این عالم داره شعاعی از کمالات خداست که به او خورده. خداوند متعال هزار اسم داره که تو دعای جوشن کبیر شبای قدر باهاش آشنایید. خدا قدیر، علیم، خبیر، سمیع، بصیر، شافی هست، هادی هست. این اسمهای خدا یعنی کمالات خدا. این کمالات رو خداوند متعال داره، شعاعی از اون کمالات به ما هم خورده، ما هم کمالی پیدا کردیم، ولی ما از خودمون نداشتیم که. ما نه اصل وجودمون از خودمونه نه کمالاتمون. تویی که زیبایی داری، تویی که قدرتی داری، مال خودت نیست. اگه قدرت مال خودت بود، اون موقعی که بهش محتاجی میتونستی به خودت برگردونی. تو پیری آدم محتاج به قدرت هست، باید زیر بغلشو بگیرن این ورانور ببرنش. اگه قدرت مال خودت بود به خودت برگردون. اونی که میگه زیبایی داره بهش مینازه، اگه این زیبایی مال خودته، یا آتیش سوزی میشه خدای نکرده چهرت میریزه به هم دیگه، وحشت میکنن نگاهت کنن. خب الان نیاز داری که زیبایی داشته باشی. اگه زیبایی مال خودت بود برگردون، به خودت برگردون. اگر علمی که داری که آدم گاهی موقع به این چهار تا کلمه‌ای که بلده مینازه، به علم خودش مینازه، اگه این علم مال خودت بود، تو پیری که آدم دچار فراموشی میشه خیلی از این اصطلاحات علمی رو یادش میره. اگر علم مال خودت بود به خودت برگردون. این که میبینید ما در زمان نیازمون نمیتونیم اینا رو به خودمون برگردونیم، معلومه که اینا الان هم مال خود ما نیست، ولی اگه مال خودت بود که میتونستی به خودت برگردونی. علمت مال تو نیست، قدرتت مال تو نیست، حیاتت مال تو نیست، کمالاتی که تو داری مال تو نیست، عزت و آبرویی که تو داری مال تو نیست، شعاعی از کمالات خدا به تو خورده، تو این کمالات رو داری. خب حالا عنایت بفرمایید. سوال: خداوند متعال کمالاتش رو، جلوه‌ای و شعاعی از کمالاتش رو به مخلوقات داده، نه فقط ما انسان‌ها، فکر نکنید فقط ما، نه، این دیواری که بهش تکیه میکنید، این دیواری که سقف روش هستش، این دیوار الان یه کمالی داره، یه فایده‌ای داره دیگه. فایده‌اش اینه که سقف رو نگه داشته، کسی که روش تکیه میکنه تکیه‌گاهش شده، خودش یه کمالیه. این کمال جلوه‌ای از کمالات خداست، یعنی اسم نافع خدا، خدایی که از اسماءش نافعه، به این خورده که اینم داره نفع میده، اینم داره منفعتی میرسونه. هر موجودی تو این عالم، هر کمالی داره، شعاعی از کمالات خداست. خب حالا عنایت بفرمایید، خدا کمالاتشو برای چی داده به ماها؟ خدا کمالات داره؟ خب داره که داره، برای چی داده؟ چون مهربانه، چون رحمت داره، چون خدا بخشنده و مهربانه، یعنی به واسطه اسم رحمتش خدا کمالاتشو داده. اون اسم رحمت خدا هست که همه رو گرفته، و به رحمتی که التی وسعت کل شی، رحمت خدا همه موجوداتو گرفته که کمالی از خدا گرفتن. خدا چون رحمت داره میده، وگرنه اگر نعوذ بالله اگر خدا همه کمالاتو داشت ولی بخشنده و مهربان نبود، اگر خدا همه کمالاتو داشت ولی رحمان و رحیم نبود، هیچ چیزی به هیچ کسی نمیداد. کمالاتو داره که داره، برای چی میده؟ چون بخشنده است، چون مهربانه، رو این جهت میده. از این جهت اسم رحمت خدا همه رو گرفته تو دعای کمیل، و به رحمتی که التی وسعت کل شی، این اسم وسیع ترین اسم خداست. خدا با اسم رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. هر موجودی تو این عالم به موجود دیگری هم فیض میرسونه، هر موجودی تو این عالم به موجود دیگری خدمت میکنه و رحم میکنه، شعاعی از رحمت خدا توشه. الان خورشید که ببینید تو روز به ما عنایت میکنه، نور میده، انرژی میده، حرارت میده، خورشید داره به ما رحم میکنه دیگه، این فیض رو داره میرسونه، شعاعی از رحمت خدا به خورشید داده شده که داره رحم میکنه. این زمینی که الان من و شما روش نشستیم، خب شما میدونید همتون کره زمین تو کهکشان با چه سرعتی معلقه، اما من و شما اینجا خیلی راحت نشستیم، مثلا احساس حرکت و تکون نمی کنیم. این که زمین داره اینجوری رحمتش رو به ما میرسونه و رحم میکنه، شعاعی از رحمت خداست. والارض وضعها للانام، تو سوره الرحمن این مصادیق رحمت رو خدا اونجا ذکر کرده. این رحمت خداست که شعاعی خورده به زمین داره به ما رحم میکنه، خورشید داره به ما رحم میکنه، آسمان که بر ما میباره شعاعی از رحمت خداست. هر موجودی به موجود دیگری رحم میکنه، شعاعی از رحمت خدا بهش خورده، وگرنه مادر مهربان هم به بچهش رحم نمیکرد اگر خدا رحمتشو پخش نکرده بود. در روایت هست حضرت موسی علیه السلام در دامنه یک کوهی داشت میرفت، دید یه مادری تو سینه کشی کوه بچه کوچکش رو بغل گرفته، تو یک راه صعب العبوری داره میره بالا. حضرت موسی این مادر رو که دید این بچه رو بیشتر از خودش دوست داره و مراقبت داره میکنه، از خداوند متعال خواست که خدایا رحمتت رو از این مادر بگی، رحمت رو از این مادر بگی، ببینم چی میشه. به محض اینکه این درخواست رو حضرت موسی کرد، اون مادر بچه‌ش رو گذاشت رو زمین و این سینه کشی کوه رو گرفت رفت بالا. این بچه شروع کرد گریه کردن، مادر بی توجه به گریه های او، دیگه رحمی دیگه توش نبود، یه شعاعی از رحمت خدا توش بود که به بچه رحم داشت. میرفت بالا، یه مقدار که رفت، حضرت موسی از خداوند تعالی درخواست کرد که خدای رحمتت رو برگردان. به محض اینکه این دعا رو کرد، مادر که یه فاصله ای رو رفته بود بالا، بودو بودو اومد پایین، بچهش رو بغل کرد، بوسید، آرومش کرد، راه رو ادامه داد. بهش نشون دادن که موسی اگر رحم ما و رحمت ما نبود، حتی مادر مهربان به بچهش هم رحم نمی کرد. این که موجودات به هم دیگه مهربانی و رحمتی دارن، فیضی به هم میرسونن، شعاع رحمت ماست. خدا با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقا فخر تهرانی، یکی از خوبان، یکی از اولیاء خدا بود. 17 سال پیش از دنیا رفت. ایشون خب خیلی داستانها داره که اگه بخوام نقل بکنم مثلا حاشیه میرم. تا حدود 60 سال پیش وقتی که آقای عاشق مرتضای زاهد که از اولیاء خدا در تهران بود زنده بود، حاج آقا فخر با ایشون بود، با ایشون مانوس بود. وقتی عاشق مرتضای زاهد تو تهران از دنیا رفت، حاج آقا فخر اومد قم. دیگه قم بود با بزرگان قم مثل آیت الله بهادینی و بعضی از بزرگان دیگه مانوس بود تا 17 سال پیش که مرحوم شد. حاج آقا فخر ایشون توی یکی از خاطراتش میگه من وقتی تهران بودم با چند نفر از رفقا تو منزل آقای عاشق مرتضای زاهد مهمان بودیم، تو اتاق پذیرایی بودیم. آقای عاشق مرتضای زاهد از قسمت داخل اومد تو پذیرایی، گفت آقای من یه تسبیحی ازم گم شده، اگه میشه بگردید این تسبیح رو پیدا کنیم. ما ها شروع کردیم هر کدوم یه گوشه‌ای رو گشتن. خدا آقا گفت من باز میرم داخل، شاید اون اتاقایی که خب شماها نمیتونید بیاید تو، اون قسمت اندرونی، من اونجا رو میگردم. رفت یه 7-8-10 دقیقه دیگه اومد، دیدیم چشماش خیسه، معلومه که گریه کرده. گفت آقایون میدونید این تسبیح گم شدن من چه درسی داشت و خدا میخواست چی رو به من پیام بده؟ خدا متعال میخواست به من درس بده که ما با دست رحمت و مهربانیمون داریم تو رو اداره میکنیم مرتضا، وگرنه اگر تو بودی حتی ارزه نداشتی تسبیح تو نگه داری. ما داریم با دست رحمت تو رو اداره میکنیم، ولی اگه تو به خودت بود ارزه نداشتی تسبیح تو نگه داری. این گم شدن تسبیح من اینه که خدا میخواست این درس رو به من بده. خدا با دست رحمتش داره عالم رو اداره میکنه. اگر کسی این رو باور داشته باشه که این ملک خدای مهربانی داره که مدیریتش بر اساس رحمت هست نه بر اساس غضب، اصلا اگر گناهان بندگان نبود خدا چهره غضب نداشت و نشون نمیداد. صفت اصلی خدا همون رحمتشه. باز تو دعای جوشن میخونید یا من سبقت رحمته غضبه، رحمتش سبقت بر غضب گرفته. صفت اصلی خدا رحمته. اگه کسی اینو باور داشته باشه اون وقت حسن زنده به خدا پیدا میکنه. همونی که اول صحبت عرض کردم که کیمیاست این صفت. خوش به حال اون کسی که حسن زنده به خدا داره، خوش به حال اون کسی که نگاهش مثبت هست که یک دست مهربان داره این عالم رو اداره میکنه، پشت منو خالی نمیکنه، هوای منو داره تو تمام حوادث. اگر کسی حسن زنده به خدا داشته باشه، همیشه امیدواره، همیشه با نشاطه، همیشه میتونه توکل کنه بر خدا، همیشه راضی هست و تو زندگی بنبست و ناامیدی و پریشانی و اینها دیگه نخواهد داشت. نقطه مقابلش اگر کسی خدای نکرده سوء ظن به خدا داشته باشه، خدا ما رو فراموش کرده، خدا اصلا با من کاری نداره، خدا با من قهره. بعضی همیشه اینجوری نفوس بد میزنن، بعضی همیشه اینجوری نگاه منفی دارن، این خیلی بده. اون کسی که سوء ظن به خدا داره در رحمت رو به روی خودش میبنده، چون خودش اصلا امید رحمت نداره. مثل یه توپیست که بندازنش تو اقیانوس. شما یه توپ رو وقتی بندازی تو اقیانوس، یه اقیانوس آب هست ولی تو این توپ نمیری، این توپ درش بسته است. تقصیر آب نی، تقصیر اقیانوس نیست، این توپ در بسته است. بعضیا خودشون در بستن، اصلا رحمتی از خدا رو جذب نمیکنن، چون بدبینن به خدا، میگن خدا کاری به ما نداره، خدا ما رو فراموش کرده، ما رو رها کرده. این خیلی صفت بدی هستش. اون کسی که سوء ظن به خدا داره، که در روایت داره اکبر الکبائر، بزرگترین گناه کبیره، اکبر الکبائر سوء ظن بالله، سوء ظن به خداست. اون کسی که سوء ظن به خدا داره حتی عبادات و کارهای خوب هم خوشحالش نمیکنه. یعنی اگه عبادتی انجام بده، یه کار خوبی انجام بده، هیچ خوشحال نمیشه، میگه چه فایده، خیلی ها بودن کار خوب انجام دادن، آخرش که چی؟ شیطان هم خیلی عبادت کرد، چند هزار سال عبادت کرد، آخرش چی؟ آخرش سقوط کرد، آخرش بد شد. چه فایده؟ ببینید همش نگاه منفی است. اما اون کسی که حسن ظن به خدا داره، من تقاضا میکنم این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم خدمتتون رو عنایت بفرمایید، اون کسی که حسن ظن به خدا داره حتی گناهان رو میتونه برای خودش نردبان بگذاره بره بالا، از گناهان میتونه نردبان درست کنه. حاج آقا گناه که باعث سقوط آدم میشه، چجوری با گناه آدم بره بالا؟ به این صورت، اون کسی که اگر گناهی کرده خدای نکرده، اگر شکسته بره در خونه خدا، حسن ظن به خدا داشته باشه که خدا رحمت محض هستش، اگر آدم سرشکسته بره که خدایا ببخش من رو، من از دستم در رفت، اشتباه کردم، همونی که امام سجاد تو دعای ابو حمزه یادمون داده که خدایا ما اسیتک حین اسیتک و انا به ربوبیتک جاهد، خدای من اون موقع که تو رو معصیت کردم نخواستم در مقابلت عرض اندام بکنم و در مقابلت دشمنی بکنم، بل غلبنی هوای و اعاننی علیه شقوه، هوای نفس بر من غالب شد، دستم در رفت. این کسی که شکسته میره در خونه خدا، خدا خیلی دوستش داره. یه استادی بود خدا رحمتش کنه در قم، یه مثال میزد، خیلی این مثال قشنگ بود، میگفت ببینید یه بچه وقتی توی خونه یه ظرف قیمتی رو بزنه بشکنه، مثلا یه ظرف عتیقه که توی خونه هستش، بچه بزنه این ظرف رو بشکنه، این دو جور میتونه بره به باباش خبر بده. یه موقع میره به بابا میگه که بابا من این ظرفه رو زدم شکستم، باباش میگه برای چی شکستی؟ خب خیلی ناراحت میشه دیگه، این ظرف عتیقه است، برای چی شکستی؟ اون بچه با قلدری میگه خب شکستم که شکستم، چیکار کنم؟ بابا وقتی اینو میبینه که یه خطایی کرده، قلدری هم میکنه، ای چه بسا با دو تا سیلی بنوازه این رو که تو خطا کردی، قلدری هم میکنی. اما اگر بچه وقتی زد یه ظرف قیمتی رو شکست، با شکستن اون ظرف خودش هم شکست، خیلی خجالت بکشه، چجوری به بابا بره بگه؟ وقتی میره پیش باباش با یه ترس و لرز و با یه خجالتی میگه بابا من اون ظرف رو شکستم. بابا دیگه اینو تنبیهش نمیکنه. چرا؟ چون تنبیه برای این استش که خطاش رو بهش بفهمونن. خب این که خودش فهمیده، این که خودش خطاشو فهمیده، قبول داره که خطا کرده، دیگه تنبیه به چه معنا هست؟ بابا تو اون موقعی که میبینه این بچه ترسان و لرزان و شکسته است، میگه فدای سرت، بغلش هم میکنه، میگه فدای سرت، تو آغوشش هم میگیره. این استاد بزرگوار میگفت اگه کسی شکسته بره در خونه خدا، ولو گناه بزرگی هم کرده باشه، بزرگترین گناه رو هم کرده باشه، ولی در خونه خدا سرافکنده است، بی خدای عدسم در رفت، ببخش من رو، خدا تو آغوش رحمتش میگیره او رو. امام سجاد علیه السلام تو دعای 45 صحیفه سجادیه، دعای وداع ماه رمضان، یه جمله ای داره، ببینید این جمله رو، شاید عربیش رو بتونید متوجه میشید تا حدی، فاجرنا، یعنی خدای به ما اجر بده، فاجرنا علی ما اصابنا فیه من التفریط، خدای رو تفریط ها و تقصیر ها و کوتاهی هایی که کردیم به ما اجر بده. آدم کوتاهی بکنه اجر گیرش بیاد؟ بله کوتاهی بکنه، ولی شکسته باشه در خونه خدا. اون کسی که یه تقصیری یه کوتاهی کرده ولی در خونه خدا افتاده است، شکسته است، این رو خدا تو آغوش رحمتش میگیره. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس، بازار خود فروشی از آن سوی دیگر است. اگه آدم حسن ظن به خدا داشته باشه، حتی گناهانش رو اگر با شکستگی در خونه خدا بره، حتی گناهانش باعث میشه که میتونه از اون گناهان نردبان درست کنه بره بالا. پیغمبر فرمود هیچ کسی خیر دنیا و آخرت گیرش نیومد مگر با حسن ظن به خدا. ما اعطی مؤمنون قد تو خیر دنیا و الاخره الا به حسن ظنه بالله. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این صفت کیمیاست، ریشه تمام فضائل دیگه میتونه باشه. اینو بتونیم گیر بیاریم، نگاهمون به خدا و مدیریت خدا نگاه مثبت باشه، نگاه منفی نباشه، با خدا قهر نکنیم، بدونیم خدا پشتمون هست، اینو بدونیم، و خدا هیچ موقع پشت تو خالی نمیگذاره. یه چیزی امام رضا علیه السلام فرموده، من تقاضا میکنم این جمله امام رضا، اگه کل جلسه ما امروز امشب فقط همین جمله امام رضا علیه السلام تو ذهنمون بمونه بس. امام رضا علیه السلام تو اصول کافی این روایت هست، امام رضا علیه السلام فرمود فان الله عز وجل یقول، خدا میفرماید انا عند ظن عبدی المؤمن، من طبق گمان بندم باهاش رفتار میکنم، ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن، اگه بنده من گمان خوب به من داشته باشه من همونجوری باهاش برخورد میکنم، اگه بنده من گمان بد به من داشته باشه من همونجوری باهاش برخورد میکنم، هر جوری که گمان به خدا داری خدا همونجوری باهات برخورد میکنه. نقل میکنن نادرشاه تو یکی از ظاهرا تو اون زمانی که میرفته هند برای فتح هندوستان میرفته که آخرام فتح کرد اون کوه نور و دریای نور و اینها رو آورد ایران، نادرشاه خوب آدم خیلی شجاعی بود، خیلی شجاع بود، البته اون اواخرش دیگه یه حالت جنون بهش دست داد، خیلی ظلم کرد، حتی بچه خودش رو کور کرد. ایشون میگفتن تو جنگ ها همیشه چند کیلومتر جلوتر از لشکرش حرکت میکرد که شناسایی بکنه اون منطقه‌ای که لشکرش باهاش پشت سر بیاد، تنهایی میرفت. تو همون سفری که برای فتح هندوستان میرفتن نادر چند کیلومتر جلوتر از سربازای خودش میرفت، رسید به یه آبادی، سوار اسب بود، دید یه پسر بچه کنار کوچه یه کتاب زیر بغلش، ظاهراً قرآنی زیر بغلش، تون تون داره یه طرف میره. نادر سوال کرد که آقا جون کجا داری میری؟ اون پسر بچه گفتش که میرم مکتب، درس قرآن داری، تون دارم میرم مکتب. نادر گفتش که چه درسی دارید؟ اون پسر بچه گفت سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا. نادر تا اینو شنید خیلی خوشحال شد و اینو به فال نیک گرفت که این بچه داره میگه سوره فتح، پس معلومه که فتح در راهه، چون داره بر جنگ میرفت دیگه. خیلی خوشحال شد، یه سکه داد به این بچه. این بچه گفت نه نمیخوام. نادر گفت برای چی نمیخوای؟ گفت وقتی برم خونم مادرم دوام میکنه میگه این سکه رو از کی دزدیدی، یه سکه طلا از کی دزدیدی. نادر گفتش که خب آقا جون بگو نادر بهت داد، نادر شاه بهت داد. اون بچه گفت مادرم بیشتر دوام بکنه. میگه دروغم میگی، حالا نادر اگه بود یه کیسه طلا میداد، یه دونه سکه نمیداد، اگه نادر بود یه کیسه طلا میداد. نادر خیلی خوشش اومد، از اسب اومد پایین، گفت دامن تو بگیر، پر از اشرفی و سکه های طلا کرد. خب حالا دقت بکنید، البته خاک بر فرق من و تمثیل من، نادر که یه آدم بزرگیست، وقتی یه بچه گمان خوب بهش داره که نادرشاه سخاوتمنده، گمان اون بچه رو خراب نمیکنه، گمان اون بچه رو خراب نمیکنه. و خدا گمان کسی که به پروردگارش گمان خوب داشته باشه خراب میکنه. معمولا یه بزرگ وقتی ببینی که دیگران او رو بزرگ میدوننش گمان او رو خراب نمیکنه. در روایات ما هست که اگه 40 نفر تو تشییع جنازه یک شخصی که از دنیا رفته، 40 نفر اگه تو تشییعش برن، تو نمازش بگن اللهم انا لا نعلم منها الا خیرا، همین که تو نماز میت میگن که خدایا ما بدی ازش ندیدیم، ما بدی ازش ندیدیم. در روایات تو وسائلشی هست خدا میفرماید که قد عجزت و شهادتکم، شما 40 نفر من شهادتتون رو قبول کردم که گواهی دادید ما بدی ندیدیم، آدم خوبیه، با اینکه من میدونم این چه بدیایی کرده، من میشناسم این کسی که از دنیا رفته چه خطاها و چه بدیایی کرده، اما چون شما گمانتون به این میت گمان خوبیه من گمان شما رو خراب نمیکنم. و غفرت له ما اعلم ما علمتم مما لا تعلمون، گناهانی که من میدونم و شما نمیدونید من میبخشم، گمان شما نسبت به او رو خراب نمیکنم. خدا گمان مؤمنین نسبت به همدیگر رو خراب نمیکنه، وقت گمان مؤمنین نسبت به خودش رو خراب میکنه. اگه کسی گمان خوب به خدا داشته باشه گمان دیگران نسبت به خودش رو خراب میکنه. شاید شنیده باشید، نقل میکنن توی منطقه خشکسالی شده بود، مؤمنین با هم قرار گذاشتن برن نماز باران بخونن روز جمعه. طبق آداب نماز باران مثلا چهارشنبه پنجشنبه جمعه روزه گرفتن، روز جمعه قرار شد برن بیابان نماز باران بخونن. با هم دیگه همه قرار گذاشتن که کجا برن. روز جمعه نقل میکنن که یه بابایی دست بچهش رو، پسر بچهش رو گرفت که او هم بیاد بره. تو تمام اون جمعیتی که برای نماز باران میرفتن فقط این پسر بچه چتر با خودش برداشته بود، فقط این بچه با خودش چتر برداشته بود. وقتی رفتن نماز خوندن باران خیلی خوبی اومد. به یکی از اولیاء الهی که تو اون منطقه بود بهش گفتن که این باران صدقه سر همون بچه بود، چون اون بچه گمانش این بود که این همه آدم وقتی از خدا چیز بخوان خدا میده، باور داشت که خدا میده وقتی این همه آدم از خدا چیز بخوان، لذا با خودش چتر برداشته بود. دیگران این باور رو نداشتن، این بچه فقط اینجور گمان خوبی داشت. خدا به خاطر همون بچه که گمانش رو خراب نکنه بارون فرستاد. امام رضا فرمود هر جوری گمان به خدا داشته باشید خدا همون جوری باهاتون رفتار میکنه. ان خیرن فخیرون و ان شرن فشرون. در اصول کافی یه روایت عجیبی هست، خیلی این روایت عجیبی هست. تو اصول کافی هستش که در روز قیامت حکم میشه که یه شخصی رو ببرن به سمت عذاب، حکم میشه که این رو ببرن به سمت جهنم. این برمیگرده با یه نگاه ملتمسانه نگاه میکنه، ملائکه عذاب دارن اینو میبرن، برمیگرده با یه نگاه ملتمسانه نگاه میکنه. خداوند متعال میگه نگه دارید این رو، بپرسید که برای چی برگشت با یه نگاه ملتمسانه نگاه کرد. اون بنده خدا که حکم عذابش اومده بود میگه خدای گمانم به تو این نبود، ما هاکز از زن و بک، گمانم به تو این نبود که من رو آخر کار به سمت جهنم ببرند. خدا میفرماید که گمان تو به من چی بود؟ اون میگه زنی بکن تغفر لی و تسکنن الجنه، گمانم این بود که منو ببخشی، گمانم این بود که من رو ببخشی، تو خدای مهربان و من رو به بهشت ببری. خداوند متعال میفرماید ملائکه من به عزت و جلالم قسم که این تو دنیا به من خوشگمان نبود، به من خوشگمان نبود، اما الانم گمانشو خراب نمی کنم. فعجیزو کذبه و ادخلوه الجنه، دروغشو بپذیرید ببریدش بهشت. فعجیزو کذبه و ادخلوه الجنه، دروغشو بپذیرید که همین الان داره میگه خدای گمانم به تو این نبود، گمانو ببریدش بهشت. خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی تو تهران، ایشون میگفت این آدم که اینجوری حرف زده با خدا، معلومه که یه مایه‌ای داشته، یه پشمی به کلاش بوده که اولا اجازه دادن که حرف بزنه با خدا. اونجا به هر کسی اجازه نمیدن حرف بزنه. این نشون میده یه مایه‌ای داشته بالاخره که با خدا حرف زده. این اولا. و ثانیاً این که خدا میفرماید که فعجیز و کذبه، دروغشو بپذیرید ببریدش بهش، دروغ یعنی ادعا، یعنی این حرفی که میزنه حقیقت 100% نیست، داره ادعا میکنه که من گمانم به تو گمان خوبی بود. این ادعاشو، از این ادعاهام عذر میخوام از همتونا، از این ادعاهام ما هم خیلی پیش خدا میکنیم، از این ادعاها، از این مجازگویی ها نمیکنیم. تو نمازمون نمیگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا فقط و فقط تو رو میپرستیم، از تو اطاعت میکنیم، فقط و فقط از تو. گاهی موقع از هوای نفس اطاعت میکنیم، گاهی موقع ما از شیطان تبعیت میکنیم. این دروغه دیگه. اگه خدا بخواد مولای ماست از ماست بکشه و دقیق حساب بکنه، خب این دروغه، یه ادعاست. و ایاکن است این، خدا فقط و فقط از تو کمک میخوایم. خب من گاهی موقع برای یه کارم تو اداره چاپلوسی میکنم، نعوذ بالله رشوهی میدم، رشوهی میگیرم، سرخم میکنم پیش اون اون تملق میکنم، فقط و فقط از خدا کمک میخوای؟ این معلومه که دروغه، ادعاست. حالا خدا رو حساب بزرگواری خودش هیچی نمیگه، اما این ادعاست. ما هم از این ادعاها زیاد داریم. امام حسین علیه السلام تو دعای عرفه جمله‌ای داره. امام حسین به خداوند متعال عرض میکنه که الهی من کانت حقائقه دعاوی فکیف لا تکون دعاویه دعاوی. خدایا اون کسی که حقیقت هایی که به بازار تو میاره ادعاست. ما این نمازمون مثلا حقیقت دیگه، حقیقتا داریم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی ادعاست. خدای اون کسی که حقیقت هاش هم ادعاست، چه برسه به ادعاهاش. مرحوم حاج اسماعیل آقای دولابی میگفتش که این بنده خدایی که تو روز قیامت خدا میگه دروغشو بپذیرید، دروغ یعنی ادعاشو، از این ادعاهایی که ما هم خیلی داریم. حسن زن کیمیاست اگر کسی داشته باشه. بر همین اساس هست که تو اسلام گفتن که حوادثی که میبینید دور و برتون پیش میاد فال خوب بزنید. تفعل، فال خوب زدن ممدوحه، توصیه شده. فال بد زدن نه. فال بد گفتن اصلا فرض کنید صبح از خونتون میاد بیرون میبینید بارون میاد، فال خوب. فال یعنی پیشبینی، کلمه فال یعنی پیشبینی، یعنی پیشگویی. صبح از خونتون میاد بیرون میبینید بارون میاد، فال خوب بزنید، ایشالله امروز روز رحمته. فرض کنید یه سیدی رو میبینید، ایشالله امروز روز محبت به اهل بیته. رفیقتون رو صبح میبینید، امروز روز رفاقته. ببینید با حوادثی که دور و بر آدم پیش میاد یه پیشبینی خوب بکنید، همون جور که امام رضا فرمود. اگر پیشبینی خوب، چون پیشبینی خوب کردن بر اساس حسن ظن به خداست که دست مهربان خدا برای من بد نمیخواد، برای من بد نمیخواد، وقت برای آدم خوشبیاری میاره، خوشبینی خوشبیاری میاره. پیغمبر اکرم هم و اهل بیت هم فال خوب میزدن. در صلح حدیبیه که پیغمبر با مشرکین میخواست یه قراردادی رو ببنده، از طرف مشرکین اون فردی که اومده بود پیغمبر سوال کرد که اسم شما چیه؟ گفت آقا سهیل ابن عمر. تا پیغمبر اسم او رو شنید فرمود سهل عمرنا، کار ما راحت شد، یعنی با اسم او فال خوب زد، سهل عمرنا. پیغمبر اکرم اون اوائلی که مبعوث شد به نبوت و دعوت میکرد سران اقوام و سران کشورها رو، خب میدونید پادشاه ایران اون زمان خسرو پرویز بود، یه امپراتوری بزرگ. پیغمبر اکرم یه پیکی فرستاد برای دعوت خسرو پرویز به اسلام. این پیک شتر سوار اومد. خب حالا شما نگاه کنید، یه شتر سوار با لباس مندرس و کهنه وارد دربار ساسانیان شده، اون امپراتوری بزرگ. اون وقت خسرو پرویز میخواد دعوت بکنه به اینکه تابع پیغمبر ما، که هنوز هیچی نداشت اون موقع، نه عده‌ای داشت نه عده‌ای داشت، هیچی. وقتی این نامه پیغمبر رو داد به خسرو پرویز، خسرو پرویز خون خیلی عصبانی شد، آدم مغرور، خیلی عصبانی شد که منی که یه امپراتوری دارم با این قدرت، من تابع او باشم؟ نامه پیغمبر رو پاره کرد، گفت نامه جواب نداره. یه مش خاک ریخت توی کیسه، گفت اینو ببر بده به پیغمبرتون. این پیک پیغمبر این خاکی تو کیسه رو برداشت آورد، گفت آقا فقط جوابش این بود. حالا هر کی مثلا این خاک رو ببینه چه حدسی میزنه؟ میگه خسرو پرویز مثلا میخواد با این پیام بده که خاک شما رو به توبره میکشیم، خاک بر سر دیگه میشید. اما پیغمبر تا خاک رو دید یه لبخند زد، گفت خاک ایران در تصرف اسلام در خواهد آمد، خاک ایران در تصرف اسلام در خواهد. یعنی یه فال خوب زد. فال خوب و پیشبینی خوب بر اساس حسن ظن به خداست که یه دست مهربان تو این عالم داره کار میکنه، شانسی و گتره‌ای نیست. یه برگ از درخت بی اجازه خدا نمیفته، یه مولکول تو این عالم بی اجازه خدا جابجا نمیشه، بر اساس حسن ظن. لذا توصیه شده برخلاف فال بد. گاهی موقع ها بعضیا بی خودی نفوس بد میزنن، بعضیا بی خودی خودشون برای خودشون اضطراب درست میکنن. مثلا روز 13 امروز روز نحسی، یا مثلا یه عطسه میکنه دیگه نباید فلان کار رو انجام بدیم، یا مثلا فرض کنید از خونه میاد بیرون ماشینش به یه جایی میخوره، میخواد بره مسافرت، آینه‌اش مثلا به یه جایی گیر میکنه، دیگه امروز نباید بریم، این آینه گیر کرده، امروز روز نحسیه، امروز روز بد. یعنی پیشبینی های بد کردن، این کاملا اشتباه هستش. تو روایت داره که فال بد زدن از تیارتو شر کن، یه نوع شرکه، چون معناش اینه که دست خدا رو آدم نمیبینه، فکر میکنه روز 13 و عدد 13 داره کار میکنه، عدسه داره کار میکنه. بابا دست خدا داره کار میکنه تو این عالم، با یه عدسه زیر و رو نمیشه مقدرات، با یه روز 13 و عدد 13 مقدرات تعیین نمیشه، مقدراتو کسی دیگه داره رقم میزنه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه اومده، تو خطبه 79 نهج البلاغه ظاهر، حضرت امیر علیه السلام لشکرش رو جمع کرده بود برای جنگ نهروان با خوارج، می‌خواستن برن برای جنگ نهروان. یه شخصی به نام اشعث کندی، ستاره شناس بود و طالع‌بین بود، این اومد به حضرت امیر گفت آقا امروز روز نحسیه، من تو کواکب و ستارگان وقتی دیدم امروز روز خوبی، همین چیزی که گاهی موقع تو بعضی از مجلات می‌میسن، خردادی‌ها چجوریان، اردیبهشتی‌ها چجوریان، اسفندی‌ها چجوریان. این اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا امروز روز نحسیه، من تو کواکب و ستارگان دیدم طالع ندارید امروز. حضرت فرمود من صدقک فقط کذب القرآن، اگر کسی تو رو تصدیق بکنه قرآن رو تکذیب کرده. قرآن میگه خدایی هست، این ملک خدا داره، توکل به خدا باید کرد. بعد رو کرد به اصحابش فرمود سیروا علی اسم الله، بسم الله بگید حرکت کنید. اتفاقا یکی از جنگ هایی که با تلفات بسیار کم با مدت خیلی کوتاه حضرت پیروز شد تو همین جنگ بود. خیلی هم خوب بود، هیچ نحسی هم نداشت، هیچ نحسی هم نداشت. تو توصیه های دینی ما بر همون اساس که حسن ظن به خدا داشتید به ما گفتن که فال خوب بزنید، از حوادث خوشبین باشید. خوشبینی خوشبیاری میاره و بدبینی بدبیاری میاره. خدا رحمت کنه حافظ رو، توی یکی از غزلیاتش شاید آشنا باشید با این دو بیت حافظ، خیلی درس قشنگی بر همین اساسی که الان خدمتتون عرض کردم این درس رو میده. میگه دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش، یه کاردان، یه کاربلدی که وارد بود و رندم بود و با معرفت بود، یه درسی به من دیشب داد. دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش که از شما پنهان نباید کرد سر می فروش. سر می فروش چیه؟ گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. سخت کوش یعنی سخت گیر. اونایی که سخت گیرن، اونایی که بدبینن، دنیا براشون سخت گرفت میگیره، بدبینی بدبیاری میاره. گفت با من دوش پنهان کاردانی تیز هوش که از شما پنهان نباید کرد سر می فروش. گفت آسان گیر بر خود کارها، خوشبین باش، بدبین نباش، سخت نگیر. گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی طبع، طبیعت این عالم اینه، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت کوش. بر آدمای سخت گیر، سخت هم برشون گرفته میشه. تو قرآن و روایات به کمک هم دیگه هست که وقتی که حضرت موسی بچه بود، مادرش، خب اینو شما میدونید، مادرش او رو توی صندوق گذاشت و تو رود نیل رهاش کرد. اتفاقا فرعون و زنش آسیه که زن مؤمنه بود اومده بودن کنار رود نیل. این صندوق که حامل حضرت موسی بود، یه بچه تو این صندوق رود نیل همجور میومد، فرعون و زنش دیدن، به مأمورینش گفت برید این صندوق رو تو آب بگیرید بیاد ببینیم چیه. این صندوق رو گرفتن آوردن، دیدن یه بچه است. آسیه زن فرعون که بچه ای هم از فرعون نداشت، تا این بچه رو دید یه فال خوب زد، یه فال خوب زد، گفت قررت و عین لی و لک، انشالله این بچه باعث چشم روشنی ما میشه، باعث سعادت ما میشه، باعث خوشبختی ما میشه. فرعون فال بد زد، گفت من گمان کنم اون بچه‌ای که قرار بزرگ بشه پدر ما رو در بیاره همین بچه است، چون کاهنان بهش گفته بودن یه بچه‌ای از بنی اسرائیل بزرگ بشه بساط تو رو جمع میکنه. فرعون گفت گمان کنم اون بچه همین بچه باشه. در روایت داره که همینجور هم شد، وقتی این بچه که حضرت موسی بود بزرگ شد، چون آسیه فال خوب زده بود باعث خوشبختی او شد، باعث این شد که او به مقاماتی برسه، فرعون هم پدرش در اومد. یعنی هر کی هر جوری که گمان کرد همون به سرش اومد. خوشگمانی، خوشبینی خوشبیاری میاره، بدبین بودن بدبیاری میاره. گاهی موقع آدم میبینه طرف، مثلا فرض کنید صبح از خونش میاد بیرون، یه مشکلاتی براش پیش میاد. حالا من خدمت رو عرض میکنم، ببینید الان تو زمان ما این اتفاق داره میفته، یه مشکلاتی براش پیش میاد. مثلا فرض کنید پاش یه جا گیر میکنه، زمین میخوره، میاد تو اداره کارش پیچ میخوره و گیر میکنه، ماشینش پنچر میشه یا به یه جایی میخوره، دو سه تا بدبیاری با هم دیگه که میاره، یارتوی میگه امروز نکنه ما رو تلسم کرده، امروز عادی نیست. به خصوص تو مسئله ازدواج، شما اگر بدونید چقدر برای ما پیامک میاد یا تلفن میزنن، زنگ میزنن که حاج آقا ما رو تلسم کردن، ما جادو شدیم. میگه برای چی؟ میگه خب ما دخترمون تو خونه کسی براش نمیاد، برای خواستگاریش نمیاد، با اینکه دختری است که خیلی کمالات داره، بسیار دختر خوبی هست، نجیب هست، متدینه، محجبه هست، ولی براش نمیاد. یا پسری هست چند جا خواستگاری رفته به نتیجه نرسیده. حاج آقا یه فکر کنم ما رو جادو کردن که به هر حال گره خورده تو زندگیمون، بی برکت شده، بخت نداریم. میام عزیز من، ما اینقدر این رو میشنویم، این که دارم عرض میکنم خدا شاهده به قدری ما این رو میشنویم که بابا مگه زمان از سلیمانه که اینقدر سحر و جادو باشه؟ بله قبول، سحر و جادو امکان پذیره، این شدنیست که از نیروهای شر تو طبیعت بعضیا استفاده بکنن، این امکان پذیره. تو قرآن هم سوره بقره دو جاش بحث سحر مطرح شده. اما اینجوری نیست که الان تو این زمان سحر غالب باشه، مواردش بسیار نادره. این بدبیاری ها و این مشکلاتی که گاهی موقع تو زندگی ما به سر ما میاد، این عمدش به خاطر خودمونه. خودمون سبک زندگیمون عوض شده، خودمون رفتارهامون عوض شده، خودمون الگوهامون عوض شده، دودش هم تو چشم خودمون میره. وقتی بعضی از جوانها، فقط خیلی عذر میخوام ازتون، جسارت نمیخوام به کسی بکنم، وقتی عقلشون تو چشمشون باشه فقط یه آب و رنگ از یک خانومی و دختری رو ببینن بخوام با او ازدواج بکنن، یعنی این شده ملاک که یک ظاهری رو، وقت دخترای نجیب متدین محجبه تو خونه میمونن. وقت با این ببینید این سبک عوض شده، سحر و جادویی در کار نیست، ملاک ها عوض شده، دودش هم تو چشم خودمون میره. وقتی که بعضی از الگوهای جامعه سلبریتی ها بشن، یعنی کسانی بشن که به هیچ وجه صلاحیت الگو شدن ندارن، خب طبیعیه که این به بنبست میرسونه آدم رو، طبیعیه که این آدم رو به بنبست میرسونه. در روایت هستش که شخصی به نام حسن بن مسعود از اصحاب امام هادی، این میخواست برسه خدمت امام هادی، تو کوچه دو سه تا مشکل براش پیش اومد. یه اسب سواری اومد زانوش خورد به شونه این بنده خدا، خیلی هم دردش گرفت، لباسش هم تو ازدحام جمعیت گیر کرد پاره شد، انگشتش هم یه جایی به هر حال به یه چیزی خورد زخمی شد، دو سه تا بدبیاری آورد، اومد خدمت امام هادی، گفت آقا امروز چه روز نحسیه، خدا ما رو از شر امروز حفظ بکنه. امام هادی علیه السلام گفت یا حسن هازا و انت تخشانا، تو این حرفا رو میزنی با ما هم نشست و برخاست میکنی؟ روز چه تقصیری داری که نحس بودن رو گردن روز میگذاری، میگی چه روز نحسی؟ نحست مال ماهاست، مال اعمال ماست، مال اعمال خودمونه، خود ما اعمالمون به سرمون یه چیزایی رو میاره، چه ربطی داره به سحر و جادو و روز و شر بودن روز؟ نقل میکنن چنگیز مغول وقتی نیشابور رو قتل عام کرد، تو مسیرش همدان رفت، مردم همدان رو تو میدان بزرگ همدان جمع کرد، گفت مردم همدان من یه سوال ازتون میکنم، اگه این سوال من رو جواب دادید هیچ گزندی از من به شما نمیرسه، سوال من اینه، اگر جواب ندادید من سیل خون را میندازم تو کوچه هاتون، سوال من اینه که من خودم با اختیار خودم و با پای خودم اومدم شهر شما یا خدا من رو فرستاد؟ مأمور خدا هستم، خودم اومدم یا خدا منو فرستاده؟ این مردم بندگان خدا موندن چی جواب اینو بدن، چون میدونستن هر چی جواب بدن این یه جوری بهانه میگیره همه رو میکشه، همجور مونده بودن چی بگن. یه چوپانی از بیابان اومد، لباس چوپانی تنش اومد، سوال رو فهمید چیه، با شجاعت گفت که جناب نه تو خودت اومدی نه خدا تو رو فرستاده، اعمال بد ما تو رو فرستاده، تو رو آورده، ما خوبانمون رو، آدم های با تقوا رو بهشون احترام نکردیم و اونا رو الگو نکردیم، بدان ما شدن الگوهای ما، اون وقت تو بر ما مسلط شدی، خود ما باعث شدیم، نه تو با پای خودت اومدی نه خدا تو رو فرستاده، اعمال ما تو رو آورده. چنگیزم که انتظاری یه همچی جوابی نداشت گفت آزادتون کردم، هیچی نمیدید، خیلی حکیمانه این جواب داد، هیچی بهشون نگفت برم. خیلی از کارها اعمال خود ماست که به سرمون بیاره. در هر حال خلاصه بحث، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، خوشبین باش به مدیریت خدا، بدون که یه دست پنهانی و مهربان داره عالم رو اداره میکنه، تو بالا پایین روزگار آدم با او قهر نکنه، با خداوند متعال قهر نکنه، گمان نکنی که خدا او رو رهاش کرده. این گمانها از طرف شیطان هست برای آدم به وجود نیاد. من یه چیزی رو فقط عرض میکنم، درس بسیار بزرگیست. آیت الله جوادی آملی، خدا حفظ کنه ایشون رو، ایشون میگفت ما با چند نفر از شاگردان علامه طباطبایی رفتیم پیش علامه طباطبایی، میخواستیم بریم حج، میخواستیم مشرف بشیم به حج. به علامه طباطبایی فارابی زمان ما، به علامه طباطبایی گفتیم که حاج آقا ما داریم میریم حج، اگه میشه یه توشه راه به ما بدید، یه چیزی به ما بدید که تو راه همراهمون باشه. من تقاضا میکنم این درس علامه طباطبایی رو عنایت بفرمایید، بسیار تو زندگیمون کارگشاست. علامه طباطبایی فرمودن که آقایون این آیه قرآن رو که همتون شنیدید که خدا میفرماید فذکرونی اذکرکم، به یاد من خدا باشید تا من به یادتون باشم، اینو که شنیدید. ماها گفتیم بله حاج آقا. علامه طباطبایی فرمودن میدونید یعنی چی؟ گفتیم حاج آقا شما بگید، شما بفرمایید. علامه طباطبایی فرمودن ببینید خدا تو این آیه داره وعده میده، خدا داره وعده میده که با من معامله کنید، به یاد من باشید، منی که قدرت بی نهایت عالمم، منی که یک ملکول تو این عالم بی اجازه من جا به جا نمیشه، من پشت شما هستم، نترسید، من پشت شما هستم. اگر کسی این باور رو داشته باشه هیچ جا تو زندگیش بن‌بست نداره، هیچ جا کم نمیاره، هیچ جا افسردگی نداره. اینکه شما میبینید سیدالشهدا علیه السلام تو سنگین ترین بلا قرار گرفت که دیگه بلایی مثل بلای امام حسین نیست. همه انبیا که بلاکش بودن وقتی بلای امام حسین رو برای اونها نقل میکرد جبرئیل میگفتن لا یوم که یوم الحسین، یا لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. اما خود امام حسین تو این بلای سنگین هرچی به شهادتش نزدیکتر میشد چهرش قشنگتر میشد، آرام، بدون پریشانی، بدون اعصاب خوردی و دستپاچگی. آدمی که تکیهش به خدا باشه این شکلی هست، هیچ جا کم نمیاره، دین خودش رو هم میتونه حفظ کنه. از خدا جد تو بحران ها، تو فقر، تو ثروت، تو بلا، تو راحتی، تو جنگ، تو صلح، تو همه جا میدونه که این دست مهربان پشتش، خدا رو رها نمیکنه. خدا هم پشت او هست، میتونه دینش رو حفظ کنه تا آخر و عاقبت به خیر باشه. عذر میخوام از همتون، همین مقداری که مصدق شده. اجازه میخوام یه قسمتی رو از کربلا که خیلی سوزناک هست، روزه امشبم رو او قرار بدم. امام حسین علیه السلام روز عاشورا یه جا تنهای تنها شد، یعنی وقتی نگاه کرد دیگه هیچکی نبود، هیچکی دور و برش نبود، همه افتاده بودن. بدونید کجا؟ شماها اهل روزه ها هستید، شماها از بچگیتون تو مجالس سیدالشهدا و روزه های امام حسین بزرگ شدید. اشاره کنم متوجه میشید که کجا بود که امام حسین تنهای تنها شد. اون موقعی که از علقمه داشت برمیگشت، یعنی آخرین سربازش، علمدارش، اون کسی که به تنهایی یک لشکر بود، او رو جا گذاشت و اومد. امام حسین وقتی که به سمت خیمه ها می اومد چهرش در هم شکسته بود، بان الانکسار فی وجه الحسین. وقتی اومد زن و بچهش دیدن که حالت ابا عبدالله چجوری هست، هیچی نگفتن ببینن آقا چی کار میکنه. دیدن امام حسین رفت به سمت خیمه هست ابوالفضل، ستون خیمه رو کشید، خیمه افتاد. تا خیمه افتاد حضرت زینب دست شروع سرش گذاشت، گفت وازی اتا، امان از اسیری. دیگه اسیریمون شروع شد، دیگه اسیریمون شروع شد. محرمای امام حسین اومدن دورشو گرفتن، یه مش زن و بچه دیگه بیشتر تو میدان نمونده، مردی دیگه تو میدان نبود، فقط امام سجاد بود که تو خیمه افتاده بود. یه مش زن و بچه اومدن دورشو گرفتن، یکی دست گردنش میندازه، یکی لباسشو میکشه، بابا ما رو به کی میخوای بسپاری؟ ما میترسیم، ما میترسیم. این ترس از کمالشون بود، یکی از کمالات زن در روایت هست ترسه. این ترس، ترس از نامحرمه، ترس از این هستش که مورد نگاه قرار بگیره، ترس از اختلاط با نامحرم، این کماله، چون نشانه نجابته، نشانه حیاست. زن و بچه امام حسین بیابانگرد نبودن، کسی نبودن که نامحرم اونها رو دیده باشه. گفتن بابا ما میترسیم. ابا عبدالله علیه السلام دلداری بهشون داد، عزیزان من شما بلا میبینید، مصیبت میبینید، سختی میبینید، اما نترسید، خدا حامی شماست، خدا حامی شماست، ذلت نمیبینید. بعد امام حسین به خواهرش گفت خواهرم طبق نقلی همه رو ببر تو خیمه. ابا عبدالله همه بچه ها رو تو خیمه فرستاد، خودش سوار اسب شد. اینجا اون صحنه پیش اومد که دل اولیاء خدا آتش گرفت. امام حسین وقتی رو اسب نشست، یه نگاهی به پیکرهای شهدا که همه افتاده بودن، خوبان خدا بود، همه افتاده بودن، یه نگاهی انداخت، فنادا، بلند صدا زد، فنادا یا مسلم ابن عقیل، یا هانی ابن عروه، یا حبیب، یا زهیر، یا برر، شروع کرد صدا زدن، یا فرسان الهیجا انا انادی کن فلا تجیبون، یاران با وفای من صداتون میزنم دیگه جواب منم نمیدید، اینا دشمنن جوابشون رو نمیدید، من دارم صداتون میزنم جواب منم نمیدید، بخوام برم بجنگم، کسی دیگه نیست که از خیمه های من نگهبانی بده، کسی دیگه نیست. ابا عبدالله رفت، الله اکبر، و ساعتی بعد هوا دیگرگون شد. حضرت زینب سلام الله علیها پرده خیمه رو زد کنار، هوا تیره و تار بود، الله اکبر، نزل جناح دیگه. چقدر این شعرهای قدیمی قشنگه، این شعرهای قدیمی چقدر روح داره. نزل جناح دیگر تاب استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. یه مرتبه فقط دیدن که بعد از چند لحظه سری رو نیزه هستش. راوی تو کربلا تو لشکر عمر سعد میگه یه جا دلمون سوخت، دیدیم دختر بچه های حسین دارن دنبال نیزه دار که سر باباشون بالای نیزه هست، دارن دنبال اون میدوهن، دختر بچه تو میدان جنگ چی کار بکن؟ خدایا به سر مقدس سید و شهده قسمت بیدیم، به دل سوزناک زینب کبرا و خاندان ابا عبدالله، فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا به ابا عبدالله و آبروی او قسمت بیدیم، دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی سید و شهده، خدای این دست هایی که به گدایی در خونت بلند شده، هر کدوم حاجتی دارن، مشکلی دارن، تو از دلها خبر داری. به آبروی امام حسین، خدای این دست ها رو ناامید برمگردان. خدایا به آبروی سید و شهدا، شر دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت رو به خودشون برگردان. خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم، خصوصا رهبر بزرگوارمون، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرمایید.